رجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميعا بالخيرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به این روایات ثلاث بود، طهارت، طهارت کل شیء، طهارت خصوص ما و حلیت کل شیء. حدیث طهارت کل شیء رو منحصر از فعلا به روایت شیخ طوسی که خوندیم، حالا باز چون دو مرتبه بر میگردیم به همین روایت، یعنی یک توضیح دیگر راجع به این روایت که آیا چه کارش بکنیم، انشاءالله بعد باز متعرضش میشم انشاءالله تعالی. عرض کنم که از روایات دیگری که ما داریم روایتی است که در خصوص آبه، یعنی در خصوص به اصطلاح طهارت آبه، که کل ما ان طاهر یا کل الماء کله طاهر. این روایات رو در کافی نام هست و در این کتاب جامع الاحادیث صفحه 55 از جلد دوم. باب 12 از ابواب المياه. البته این حدیث در کافی داره به اسنادی، احتمال داریم که یا دیده سند واضح نیست یا نسخه ایشان واضح نبوده، ایشون اون رو حذف کرده، اما از کتاب نوادر نوادر الحکمه. بعد شیخ طوسی میگه این حدیث در نوادر الحکمه است، اصلا ذکر میکنه شیخ طوسی. این من وارد بحثش میشم، اولش مثل اون کافیه، فقط کافیه به اسنادی ایشون بقیه سند رو میاره. و باز هم شیخ طوسی میگه این روایت در کتاب جناب چیز هم بوده، در کتاب سعد ابن عبدالله هم بوده و اون از یک راه دیگری به اصطلاح آورده. به هر حال توی سند روایت یک ابهامی داره، غیر از این که آخر روایت توشی که حماد ابن عثمان، سند یکیه کاملا، یکیش حماد ابن عیسی، حالا غیر از این مشکل که مشکل نیست، انا ابی داود منشد سلیمان ابن سفیان بس. ابو داود در اصطلاحاً در اون زمان متعارف بود، در که اسمش سلیمان بوده غالبا ابو داود گفت، لذا اگر جای ابو داود دیدین بریم تو سلیمان دیگه، قاعدتا باید تو سلیمان ها پیدا بشه به خاطر همون داود و سلیمان پیغمبر. علایه حالین ان جعفر محمد ان یونس ان حماد. این یونس، یونس معروف نیست، کیه نمیفهم، اصلا خیلی سند مشکل داره، اصلا پیدا کردن این دوتا اسم مشکل داره دیگه. حالا احتمالات و احتمالاتی به ذهن آمده، حتی این احتمال هست که اصلا یونس از علمای سنی باشه و این روایت از امام صادق از علمای اهل سنت گرفته باشه، احتمالش هست. الان فعلا نمیتونیم چیزی راجع به این حدیث بگیم چون خیلی ابهام شدید داره. اون وقت در این روایت اینجوریه، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قدران. اینجا یعلم داره، حتی تعلم نیست. بله در هدایه آمده حتی تعلم و الا حتی یعلم انه قدران. و در کتاب فقیه آمده قال الصادق علیه السلام جعفر محمد علیه السلام کل ما ان طاهر الا ما علمت انه قدران، الا ما علمت انه قدران. این دیوالا یک متن دیگریست که الان فعلا سندی برای او نمیتونیم پیدا بکنیم، فعلا که نداره. ممکنه روایت دیروز کل شیء نظیف باشه، حتی تعلم اینجا به این صورت آورده، نمیفهمیم. به هر حال این روایتی است که به عنوان طهارت آبه، الماء کله طاهر یا کل ماء طاهر، حتی یعلم انه قدر یا حتی تعلم انه قدر الا ما علمت انه قدر کل ما انت. متنها خیلی مقارب با همه، همون مسئله علم مطرحه و طهارت آب. به لحاظ سند کل روایاتی که الان ما در اینجا داریم سندن خالی از مشکل نیست، یعنی به لحاظ سندی انصافا مشکل داره به لحاظ، لکن من چون یک شواهدی رو سابقا عرض کردم برای اینکه روشن بشه، بعد نیست حالا نکته رم بگیم، حالا کمی از بحث مختصری چند دقیقه خارج بشیم، لکن ظواهرش نشون میده که این حدیث با مشکلات سندی که داشته، مشکلاتش هم همین جعفر محمد این دونیم کیه، یونس این دونیم کیه، حتی احتمال جعفر محمد ابن یونس باشه، چخشی به این اسم داریم، خیلی به طبقش نمیخواه در از وارد احتمالات بحثای رجال نمیخواه بشن، اون جای خودش با قطع نظر از او شواهد نشون میده این حدیث قابل قبول بوده. حالا چراش هم نمیدونم، هم ظاهرن ابن الولید قبول کرده، هم ظاهرن مرحوم کلینی، این دو بزرگوار این حدیث رو قبول کردن، هم کلینی هم ابن الولید، و صدوق هم که آورده حالا با اختلاف مختصری در متن ظاهرن از استادشون گرفته باشه، الا ما علمت، البته ظاهرش اینه که فرق بین ما علمت یا حتی تعلم با حتی یعلم نباشه، لکن انشالله عرض میکنیم همه امروز انشالله اگر رسیدیم که بین این دوتا فرقه، که بعد عرض
میکنیم جعفر ابن محمد ابن یونس که بعضی گفتن که یونس که هست یونس که هست
بعد نیست، خوبه، اما این به طبقه خیلی نمیخوره، باید یه جور دیگه شدستش بکنیم، با اونم حل نمیشه. من خودم احتمال دم چون کسی ندیدم این ان ابی داود المنشد و جعفر ابن محمد ابن یونس دوتا باید تصرف بکن، به هر حال شواهد رجالیشو فعلا چون بحث ما نیست، من یک نکته رو که میخوام بگم اون دنبال اون نکته هم کار به این جاته، این که حالا اسم بشناسیم، چون من عرض کردم قدمای اصحاب ما ممکن بود یک حدیثی رو بر اساس کتاب، یعنی اصطلاح ما فهرستی، یا بر اساس مشایخ قبول بکنن، ولو بر اساس رجالی که الان زمان ما متعارف شده، یعنی از زمان علامه تا زمان ما، حدیث مشکل داشته باشه، لکن بر اساس فهرستی قبول میکنن. مثلا همین حدیث رو مرحوم آیه مجلسی، چون مجلسی مرآت العقول رو بر مبنای کار علامه نوشته، خب نوشته ضعیفه دیگه، قاطعاً هم ضعیفه، چون هم جعفر محمد شناخته نیست، هم یونس شناخته نیست، لکن ما عرض کردیم اینا مبانی دیگه هم داشتن، این رو من می‌خواستم توضیح بدم که امثال حتی مجلسی با جلالت شأن ایشان و آشنایی ایشان با روایات متوجه اون نکته ظریف نشده. ببینید این روایت از کتاب مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی از کتاب نوادر الحکمه نقل کردن، و مرحوم نوادر این را از حسن ابن حسین لؤلؤی آورده، عن الحسن ابن الحسین لؤلؤی، فقط در کافی داره به اسنادی یا نتونسته بخونه یا گیر داشته سند را حذف کرده، اما در کتاب شیخ طوسی سند آمده، حسن ابن حسین لؤلؤی تا آخر سند آمده، تمام سند ذکر شده. وقت چطور شده که مثلا کلینی حدیث قبول کرده یا معاصر ایشان مرحوم ابن الولید با اینکه کمی مشکل داره؟ عرض کردم این برمیگرده به اون استثناهای ابن الولید، تصادفا نام حسن ابن حسین لؤلؤی تو استثناها هست، لکن با عنوان ما ینفرد و بی حسن ابن حسین، یادتون باشه چند دفعه ما عرض کردیم در استثناء که 21 یا 22 نفره عده رو مطلقا استثناء کرده، مثلا سهل بن زیاد، عده رو با قید استثناء کرده، مثلا ما ینفرد و بی حسن بن حسین لؤلؤی، دقت کردیم؟ و عرض کردیم صدوق هم تابع استادش ابن الولید بوده و اینجا قبول کرده. حالا چرا این کار شده؟ چرا این مطلب درست شده؟ چون همین خبر در کتاب سعد ابن عبدالله بوده که این شیخ طوسی نقل کرد، ان محمد ابن الحسین الی آخر سند. خب نکته روشن شد، پس حدیث از منفردات لؤلؤی نیست، نمیدونم دقت کرد. اونی که اینا این نکته ظریف رو گفتیم بگیم چون به این زودی ها شاید جای پدرشه، استثناء ابن الولید راجع به لؤلؤی مطلق نیست، استثناء رو منفردات ایشانه. وقتی میبینیم سعد ابن عبدالله غیر از کتاب نوادر الحکمه، کتاب سعد ابن عبدالله کتاب الرحمه هم نقل کرده، اصلا از لؤلؤی هم نیست، از غیر لؤلؤی است. سعد از محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب که از بزرگان کوفه است، از ایشان نقل کرد. روشن شد؟ پس در حقیقت معناش این بوده که این حدیث حالا یا مثل کتاب کلینی سندش نبوده یا مشکل داشته، یا مثل کتاب صدوق سند اسم برده، مثل این حدیث رو مرحوم ابن الولید قبول کرده، این حدیث رو ابن الولید. لکن ما که الان داریم مناقشه میکنیم رو مناقشات رجالیه یا دیگر خود مجلسی رحمت الله علیه، این سنقه مناقشات مناقشات رجالیست. ایشون یا روی تنظیم یعنی روی مبنای فهرستی یا روی مبنای مشایخی حدیث رو قبول کرده. خود مرد
کلینی از کتاب الرحمه نگورده؟
کلینی اصلا از کتاب الرحمه نقل نمیکنه.
نداشته؟
داشته، چرا، شاگردشم بوده، نقل نمیکنه. چند جا نقل کرده و اونان روحیه که فقط منحصر به کتاب الرحمه هم بوده حسب علم. از طرف دیگه خود کلینی هم ان محمد ابن یحیی استادش، ان محمد ابن الحسین، ان ابی داوود. پس هم شیخ طوسی از کتاب الرحمه نقل کرده از غیر طریق لؤلؤی، هم خود کلینی نقل کرده از استادش محمد ابن یحیی از غیر طریق لؤلؤی. روشن شد؟ بقیه سندم یکیه، ابو داوود المنشد الاخر یکی. این همون نکته ایست که من عرض کردم، نظر ابن الولید روی مشایخ بوده نه روی کل سند. بعدها نظر عوض شد رفت رو کل سند. اختلاف مبناست. اینی که مرحوم آقای مجلسی حدیث تضعیف میکنه، نمیدونم روشن شد براتون، این روی مبنای رجالی است که از قرن هشتم در شیعه آمده. همچه ارز کردم ما مطالب رو به لغت علم بررسی میکنیم، بلان سال فحاشی نمیکنیم. اخباری رو شروع کنم به فحاشی کردن به علامه که چرا اوضاع رو عوض کرد. علم که فحاشی ندادم، خب به لغت ساده رو بشه صحبت میکنیم. دایی داره که بد و بیراه به کسی بگه، همین صحبت علمی خود رو نظر بهده. پس این روایت مبارکه توسط ابن الولید سانسور به قول امروزی نشده، حذف نشده، ولزام صدو آورده. لکن کل ما انتاهر الا ما علمت انه قدرون، الا ما علمت انه قدر. نمیدونم مطلب روشن شد. لکن بعدها که از این بعدش هم از کی شروع شد؟ پس یک مطلبی در قرن چهارم در قم بوده در تنقیح احادیث، این حدیث را حذف نکردن، نه کلینی حذف کرده نه مرحوم به عیسی ابن الولید. چرا؟ به خاطر اینکه از غیر راه لؤلؤی هم داشتن، واسه منفرد لؤلؤی نیست. اگه بود حالا یه مشکل داره اون بحث دیگری است، اما این از مشایخ قابل قبوله. و اون شخصی که غیر از لؤلؤی دارن محمد ابن حسینی که از اجلای اصحاب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب. این نکته رو فقط می‌خواستم عرض بکنم، یعنی می‌خواستیم اینو توضیح بدیم که مثلا این حدیث واحد روی مبانی قدما قابل قبول بوده، روی مبانی متأخرین متأخر زمان علامه قابل قبول نبود. سرش اینه که دو دیدگاهه، یه دیدگاه مشایخی است، یه دیدگاه رجالی است که کل سند رو میبینه. رو دیدگاه مشایخی مشکل نداشته، قبولش کرده. رو دیدگاه سند که مرحوم مجلسی میگه ضعیف، رو این مشکل داره. سر اشکال شما هست. انصافا منم خیلی فکر کردم، حالا اینم احتمالات دارم، الان احتمال ترز نکردم، من تو یک احتمالی به ذهن که اصلا این یونس، چون در روات عامه یونس از شخصیت های علمشون داریم، اصلا شاید حدیث از طریق عامه باشه، اشتباه نرسو از جعفر محمد مناد حضرت صادق باشه، رفته باشه به طریق عامه. البته بعید هست یه مقدار سندش طریقه، لیکن خب شواهدی هم داره که حالا جاش اینجا نیست. به هر حال این روایت، پس الان این روایت به لحاظ سندی به جمیع طرقش مشکل داره. مثلا در صدوق مرسله، در اون کتاب ها همین جعفر محمد یونس اصلا شناخته نیستن، تشخیصشون بسیار مشکله. لکن در قرن چهارم که تنقیح احادیث شد و تصحیح احادیث و پالایش احادیث شد، این قبول شد، به هر دو خط هم قبول شد، هم خط کلینی قبول شد، هم خط ابن الولید. ابن الولید نعمد بگه حسن ابن حسین لؤلؤی ضعیف. خوب دقت بکنید، من توضیح دادم، این هم یکی از جای مشکل نجاشی هم هست، چون نجاشی در این استثنا نقل کرده حسن حسین لؤلؤی رو، یک جایی هم ترجمه خود حسن حسین لؤلؤی نوشه ثقتون، اصحابم به ایشون رجالیون حمله کرده به نجاشی که یک جا شما استثنا کردی، یک جا میگی ثقت، توجه نشده، اصلا توجه به استثناء هم نشده. ابن الولید نگفتی ایشان ضعیفه، اشتباه کردن. یعنی نجاشی هم حرف ابن الولید قبول کرده، منفرداتش قبول نداره، منافات نداره، خودش فی نفسه ثقه باشه، منفرداتش قبول قبول نداره. اون جایی چون برمیگرده به نسخه دیگه، اون نسخه ای که ایشون منفرده قابل قبول، این نسخه هم اینجا منفرد نیست، ایشون تو این روایت منفرد نیست، چون هم در کتاب کافی از توسط استادش محمد ابن یحیی، چون عرض کردیم خود کلینی هم طریق مشایخی داشته، مادام استادشون قبول، بعدم محمد ابن حسین فوق العاده جلیل قدره، فوق العاده، یعنی وقتی حدیث منتهی میشد به امثال، حالا ما خواهیم عبارت محمد ابن حسین رو خواهیم عبارت بحث اصول، چون اینا در رجال ما خیلی ابهام پیدا کرده و به هم ریخته حدیث ما رجال ما، لذا عرض کردم که این مسائل متعرض بشه. از ظاهرش اینطوره، البته ما این ابداع احتمال من کردم، خب خلاف ظاهره که اونها هم تضعیف نباشه، چون اگه مشایخی شد اونها هم تضعیف نباشه. پس بنابراین اونایی که مطلق تضعیفه، اونایی که مقید تضعیف نیست، این خلاصه بحث. مقیدش هم تا اونجایی که الان من تو ذهنمه دو تاست، نمیدونم اگه نگاه کنید نوادر الحکمه و محمد ابن احمد نگاه کنید، به نظر من مقیدش دو تاست، یکی همین لؤلؤیه ماینفرد و بیه حسن ابن حسین لؤلؤی، یکی هم محمد ابن عیسی ابن عبیده، لکن به اسناد منقطع، ذیلش داره به اسناد منقطع، او ان محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع، اینم قید داره. به ذهن منم الان حافظه خودم که قابل اعتماد هم نیست خیلی زیاد، به حافظه خودم همین دوتا قید دارن. به نظر نسخه نجاشی با شیخ هم یکی اختلاف دارن، 21 یا 22 تا هست عددش، هم حالا شاید نمشون تو نسخه خودم الان فعلا به ذهنم حضور ندارم، بین 21 22 به استثنای اختلاف در یک اسم که ظاهرم باشه، کلش از اسماء اشخاص، البته بعضی هاش هم داره که مثلا امرجولن فلان او وجد توفی کتاب اینطوری هم داره، اما اونی که اسماء اشخاص رو برده از اینها دوتاش مقیدن، یکیش لؤلؤی ینفرد و بیهی، یکیش هم جناب آقای محمد ابن عیساس به اسناد منقطع. انشالله یه وقتی هم توضیحات اصول که جاش نیست، انشالله در فقه همین مقدار هم نمیخواستم، چون این از اون جاهاییست که من میخواستم بهتون نشون بدم که علنن ببینید اسم حسن ابن حسین لؤلؤی هست، لیکن هم صدوق آورده هم کلینی، این سرش در حقیقت این بود، انفرادهای لؤلؤی رو قبول نمی کردن،
مثل برسی
فکرشه، نه نسخه نیست، برسی مثلا فکرش، فرض کنید مثلا یه فصل داره در اسرار الف با جیم، حالا اون تفکر قابل قبول نیست، اون مشکل سر اینه. بعد اینجا بحث نسخه شناسی و کتاب شناسیه، اینجا الان نسخه شناسیه، یعنی اینا میگفتن که جناب آقای حسن بن حسین، مثلا اینجا حسن بن حسین لؤلؤی فرض کنید نقل کرده، اگر منفرد باشه مشکل داره،
چجوری میشه ثقه باشه و منفردش قبول،
نسخش اشکال داشته. پس که شما الان ثقه هستین، یه حدیث رو به جایی که از کافی نقل کردن از وسائل نقل کردن، غلط که نکردین، خب وسائل از کافی نقل کرد، شما میگین روافل کافی، بعد آدرس وسائل میدین، وقتی به کافی مراجعه میکنین با وسائل فرق داره، شما که در وساقت شما بحثی نیست، در وساقت صاحب وسائل هم بحثی نیست، لیکن چون ما میدونیم که وسائل با نقل کافی دقیقاً یکی نیست، اختلاف داره، لذا خود مرحوم آقایی هم توی تکمیل مبانی تکمیل منهاج تو مراعات نکردن تا آخر نوشتن که اگر حدیثی رو نقل میکنیم از وسائل بعد با وسائل جور نیست، چون ما به مصدر مراجعه کردیم، مثلا به کافی یا به تهذیب. این درسته، این مطلب ایشون درست، این نه به وساقت شما مضر، نه به وساقت صاحب وسائل. حس کردیم صاحب وسائل وقتی یک حدیثی رو در تهذیب هم هست، در کافی هم هست، گاهی از تهذیب میاره، حالا متن تهذیب با کافی کم فرق داره، لذا ایشون میگه بروا محمد بن یعقوب مثله یا نحوه. این نحوه یعنی این، شما هم از کافی که میخواید نحوه، از وسائل نه، آدرس هم به وسائل میگی، مشکل که نه، شما مشکل نه، لکه مشکل کجاست؟ نسخه وسائل دقیقا مثل کافی نیست. این رو باید توضیح میدادیم. وقتی بگین کافی، شما بیاین از خود کتاب کافی نقل بکنین، از خود متن کتاب کافی، اما اشکال نداره که از وسائل. مضافن که الان دیگه از زمان ما که این مسئله اختلاف چاپ هم هست، ممکن است شما از چاپ فرض کنید مثلا قم استفاده میکنین که با چاپ که در جای دیگه شده اختلاف داره، یا چاپ همین وسائل چاپ عین الدوله، اینا هست دیگه. مسئله نسخه ربطی به وساقت و جلالت انسان نداره. اینا میان میگن جناب آقای لؤلؤی گاهی فقط یک مطلبی رو فقط اونجا از ابو داوود منشد نقل کرده، کسی دیگه نقل نکرده، ایناش کمی شبهه داره، نه اینکه به وساقت ایشان شبهه بزنه. ولذا نجاشی گفته ثقتون فی نفسی ثقتون، لکه منفردش قابل قبول نیست، انفراد هم مال خودش نیست. چون این بحث رو دقت بکنی، اهل سنت دارن با زاویه رجالیست، این دوتا زاویه با هم دیگه حل شده، چون این مشکل درست میکنه، ما گاهی مجبور. اهل سنت این بحث هم بران زیادت و سقه، عنوان بحثشون اینه تو درایت الحدیث. چرا؟ چون نظرشون رجالیه. مثلا عبدالله ابن مسعود من باب مثال فرض کنید، یا ابو هره، یا مثلا فرض کنید جابر ابن عبدالله، یک قصه ایست که پیغمبر توی حجت الوداع توی فتح مکه نشسته بودن دامن کعبه، دو نفر از صحابه، نه یکی عبدالله ابن مسعود که حدود 22 ساله شد، یکی هم عبدالله ابن عباس حدود 8-9 ساله شد، که لعن الله الیهود، خدا یهود لعنت کنه، خداوند گفت که دومه بر شما حرام، اینا شیطنت کردن، دومه رو آب کردن به صورت روغن فروخته. خب این هر دو نقل کردن. ابن عباس میگه وقال ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. این جابر نقل نکرد، اینم برای اینکه عینی باشه. این بحث کردن که زیادت و ثقه مقبولتون، خب اگه پیغمبر گفت چرا جابر نقل کرده؟ مثلا اینکه جابر عمرش هم بیشتر بوده. این بحث در کتب اهل سنت به عنوان زیادت و ثقه هست، اسمش زیادت و ثقه. دو نفر یه حادثه رو نقل میکنن، یکی یه چیز بیشتر نقل میکنه. این بحث با اون اشتباه نشه، این انفرادی که دقت فهم. اینجا بحث ما فهرستی نسخه نگاریه، مثل این که شما از وسائل نقل میکنین چاپ بیروت، اونا از وسائل نقل میکنین چاپ قم. اینا در حقیقت دنبال اینن، مثلا میگن اون وسائل که چاپ، حتی همین وسائلی که مرحوم آقای ربانی چاپ کردن، یه مقدار اخیرش مال یک آقای دیگری تحقیق کرده. خب این مقدار با خود قسمت آقای ربانی از زمین تا آسمون فرق داره.
یعنی ابن الولید نسخه لؤلؤی رو قبول نداشته،
منفرداتش رو.
بله بله، منفردات، یعنی میگه احتمال اشتباه داره
دیگه، نسخه اش متبرع. ها، اشکال سرش نیست، سر خود لؤلؤی نیست. اینی که نجاشی مثلا تو احمد ابن هلال داره صالح الروایه، مشهور اصحاب ما احمد ابن هلال تضعیف کردن، نجاشی داره صالح الروایه الا انه یعرف بیان کرد. آدم خوبیه، اما ایشون مخصوصا از کتاب ابن ابی عمر چیزی نقل میکنه کم و زیاد داره. خب این چیکارش بکنه؟ نسخه ای که پیشش بوده مشکل داشته. گاهی اوقات مثلا میدن که ایشون غلط کرده، خب اونجا دنبال اون میره، گاهی اوقات نمیفهمن سرش چیه. این ماین فرد و بیهی لؤلؤی غیر از این است که ایشان ثقه نباشه، این از قبیل زیاده ثقه هم نیست، ایشان نسخه در اختیارش بوده. اون وقت اینجا این بحث میاد که آیا اون چه که ایشان از ابو داوود منشد نقل کرده منفرده؟ ایشون میگن نه، چون محمد ابن حسین هم که جزء اجلای اصحاب نقل کرده. پس از انفراد در روشن اینو می‌خواستم بگم که آشنا بشین با اصطلاحات اون زمان، چون بر اثر گذشته تاریخ این اصطلاحات خلط شده. حتی مثل مرحوم مجلسی که اخباریه نوشته ضعیفون در مراعات العقول، یه وقتی ما شاید مثلا بیش از 30 سال پیش مقدارش هم نوشتم، همین جلو همین هم نوشتم. یه مقداری اون جایی که مرحوم مجلسی حدیث تضعیف کرده توضیحاتی دادیم که این تضعیف ایشان رو مبانی رجالیه، اینه بکشیم رو مبانی فهرستی تضعیف نمیشه. این همین حدیثی که از اونها همین همین، این رو مبانی رجالی الان تضعیف شده، لکن رو مبانی فهرستی یا رو مبانی مشایخی قابل قبوله. این اجمال قصه، تفسیرش اینجای دیگه، فهمم می‌خواستم اجمال. این راجع به این قسمه، آیا این روایت رو قبول کنیم؟ و سندش که گیر داره، به هر حال به اصطلاح امروزی گیر داره، مگه به قبول قومی ها در قرن چهارم، چون هم به یک معنای صدوق آورده، هم به مرحوم کلینی به دو معنا هم اعتماد کرده و دو طریق برای ذکر کرده، شیخ طوسی هم که بعد آورده، شواهد هم نشون میده که ابن الوید هم شواهد قبول داره. دقت که این اسم شواهد قبوله. اخباری های ما خیال کردن که روایاتی که ضعف سند داره اینجوریه، شواهد قبول داره و ما نباید دنبال اون بحث کنیم. انصافا هم عرض کردم این اصلا دو مبناست، انصافش. و بیشتر الان علمای ما از زمان علامه، ابتداش من زمان شیخ، در حقیقت علمای ما خواستن با استاندارد علم صحبت کنن، با استاندارد فقهی که بین اهل سنت هم، اما انصافش اینه که ما یک خصائص خودمونم داشتیم. این رئیس یکی از مشایخ بزرگ عبازی ها که خارجی هن پیش من بودم، مال شمال آفریقا تونس، تعجبم کرد، گفتم من که کتاب شما قدماتون مال 700-800 سال قبل دیدم، به ذهنم میاد که شما رو مبانی حدیثی مثل اهل سنت وارد نمیشید، مبانی رجالی هم همینطور، کارتون اون چیزی که مورد قبول خودتونه. گفت راست میگه، همینطور. تعجب میکرد که خب این خوبه، اما این چی میشه؟ خوب دقت کنین، این مذهب تقریبا حالت حزبی پیدا میکنه، مشکلش اینه، دقت میکنه، یعنی میاد تو مذهب در یک محیط بسته قبول میشه. این آقایون هم که الان در شیعه، در شیعه هم همینه داریم دیگه، خب الان ادعی داریم که اصلا کلن رجال نفی میکنه، اصلا میگم باطل صرف، اصلا نباید بهش کار کرد، مباحث حدیثی، این همین مبنا، ما در نه در رجال کار میکنیم نه در حدیث کار میکنیم، اون چی قبل بهل اصحاب، نه در متن کار میکنیم. در حقیقت مرحوم شیخ طوسی، چون تا حالا این تعبیر رو کمتر گفته بودم، اینو دقت بکنیم، بعضی روش فکر میکنه آثار فراوانی داره، در حقیقت شیخ طوسی هدفش این بود که علم رو پیش شیعه از حالت حزبی در بیاره، نه اینکه بسته در شیعه باشه، بندازه رو استانداردهای علمی که یکیش مباحث رجالی و حدیث و تضعیف حدیث و متن و این مسائل بود دیگه، دقت میکنه. این کار رو بعد علامه کرد، شیخ چی مردد انجام دادن، چی واضح نیست مسالک شیخ، این کار رو بعد علامه انجام داد، مخصوصا که علامه خب بین اهل سنت مطرح شد و سلطان محمد خداونده به حسب زاره شیعه شد و خب وضع تشیع، حتی با تشیع محمد خداونده عده‌ای از این سنی های متعصب اصلا از ایران فرار کردن هند، مثل همین روزبهان فاضل روزبهان، مرد فاضلیه، خب این از زمان علامه فرار کرد به هند که رد کتاب علامه نوشته، که مرحوم آقای آسد، مرحوم بعد شوشتری، رب مرعشی شوشتری رد ایشان احقاق الحق نوشته. خب فاضل روزبهان مرد فاضلیه، نمیشه این کارش، این از زمان علامه بود که فرار کردن طرف، یعنی این افراد تند با تشیع سلطان فرار کردن. خب پس علامه در حقیقت آمد باز در دنیای علم، در دنیای علم، من که میگم مرادم دنیای علم مقبول در جهان اسلام مراد اینه، که لذا الانم من چند بار عرض کردم ما باز با یک دنیای علم فعلا دیگه جدید روبرو شدیم، اون دنیای علمی که غرب مطرحه، ما الان دو تا دنیا داریم، یعنی ما الان در افکار شیعه دو تا دنیا در مقابل ماست، هم بتونیم قابل تر با اهل سنت باشه، هم بتونیم قابل تر با دنیای آزاد باشه، یک چیزی ما تازه پیدا شده خیر از اون دنیایی که قدمای اصحاب، چون اگر این کارو نکردیم بسته میشیم در یک مدار بسته حرکت میکنیم، خواهی نخواهی تو مدار بسته حرکت میکنه. لذا عرض کردیم حرف علامه قدس الله نفسه فی الجمله که مثلا راوی عادل باشه یا ثقه باشه، فی الجمله قابل قبوله، اینجا این کارش نیست که، هم عقلایی است و هم با ظواهر مثلا آیه مبارکه اینجا اکن فاسقا و هم با دنیای علم، لذا از زمان علامه این حقیقتاً این کار شروع شد که ایشان این کار رو کرد و عظمت ایشان هم مؤثر بود در این کار. کلاراً عرض کردیم، البته از بحث اصول که خارج شدیم، حالا دیگه پیش اومد به زبان ما، کلاراً عرض کردیم ایشون هم قواعد کلی شریخت، هم اولین کسی در دنیای شیعه حسب علم بنده که تشخیص هم داد مثلا این روایت ضعیفه، این روایت صحیحه، رو صدوق فل حسن، رو صدوق فل صحیح فل موثق. اولین کسی که در دنیای شیعه داریم علامه است. این کار رو حالا همین هر خبری که راویش کل خبرن یرویه عدل امامی عن مثله الی آخر الاسناد این صحیحه، کل خبرن یرویه امامی ممدوح و ان لم یکن عدلا واحدن الی آخر الاسناد این حسنه، کل خبرن یرویه غیر امامی ولکن نهو ثقتان موثق غیرش هم ضعیف. این مبنای علامه، این مبنا رو ایشون پایگذاری کرد. عرض کردم ظاهرن یه چیزی شبیه این عبارت در مرحوم ملا محمد امینه، خب ایشون تنده محمد انصافا هم اخباری ها تند رد، اخباری ها بحث علمی بکنیم مشکل، مثل که الان من بحث علم دیگه فحاشی که روش نمیخواد که از ایشون نقل شده که شیعه و ولایت دو روز ضربه خورده، که سقیفه که وقتی که علامه این اصطلاحات رو آورد از این اصطلاحات علامه رو هم ردیف با سقیف. خب انصافا کار علامه اجمالا خوب بوده، اما انصافا از مبنای شیعه خارج بود، خب نمیشه این کار کرد، این انصافش باید قبول بکنیم. اما ایشون هدفش این بود که در این افق بازی حرکت بکنم، خوب شد، اما خب مشکل مثل همین رو باید یکی شب جلو با این رو در قرن چهارم و در قرن پنجم بزرگان ما قبول کردن، رو شواهدی که داشتن قبول کرد، اما رو شواهد علامه که میاد ضعیف میشه و ما داریم، یعنی منحصر به این نیست. اولا خود این تفکر یا تفکر جدید نیست دیگه، خب این که ما بیایم راوی رو نگاه بکنیم، نه اینکه حالا خیلی فرض کنیم مثلا قدمای اصحاب باش مخالفن، داییشان محقق باش مخالفن، اما اول استادش مرحوم محقق در بحث حجت خبر، خب علامه پسر خواهرش دیگه، شاگردش هم هست توی معتبر در بحث حجت خبر، ایشون حتی میگه ورا و ما یقال و قال بعضه نعمل و به کل خبر سلیم سند. خب داره ایشون ستست، همین خمه حرفی که علامه گفته، بعد ایشون میگه دیمش این قبول نمی کنیم. این قبول نمی کنیم رو مبانی شیعه، حقا با محقق انصافا، حق در این جهت با محقق باید قبول کرد. ما در یعنی علامه در قرن هشتمه، ما تا قبل از قرن هشتم فقه داشتیم، حدیث داشتیم، خیلی مطالب داشتیم، نمیشه اونا رو همه رو به هم ریخ به خاطر یه اصطلاح جدید در قرن هشتم. انصافش که لکن میگم انصافش بحث علمی است، یعنی خدا نکرده به بحث فحاش و سقیف و مقیفه نکشه، بحث علمی است. مثلا خود محقق که استاد علامه است و واقعا فقیه بزرگی است، گفته شده افقه فقهایی در بعد از تاریخ ائمه محقق هلیست، حرف بدی هم نیست، انصافا فقیه خیلی فوق العاده است. مرحوم محقق ایشون خبر رو اینجوری حجه کل خبره عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحت، این مبنای ایشون، این مبنا رو با مبنای علامه شاگرد ایشان و بلافاصله بعد از ایشان مبنای محقق تصریح میکنه، کل خبره عمل به الاصحاب او دلت القرائن و علا صحت. آخرش هم میگه که در که خود عمل اصحابی که از قرائنه، دقت میکنه. و اما این که بیاییم سلیم و سند رو قبول بکنیم میگه نمیشه. پس بنابراین من انشاءالله مشکل رو یک جوری گفتم که واضح تر براتون بشه. واقعا همه یه طرف های قضیه دلسوزن.
اون علامه بود آخر یا علامه شد؟
کی؟ خب اینطور معروف به علامه خوندن دیگه، عامه که ربطی به ما نداره، اونا از قرن سوم بودن، اصطلاحات شروع کردن، به شیعه ربطی نداشت که، بخارینا به شیعه ربطی نداره. بله حالا به اسم علامه تموم شده فعلا. به هر حال این که ایشان هم تنده بر علیه علامه که خب جای اشکال این عبارت در اینجا، و انصافش هم عرض کردم ما چون منصف هستیم انصافا با مطلبی که با معیار و ترازویی که در قرن هشتم درست بشه، نمیشه این همه میراثایی که اهل بیت آوردن سلام الله علیه و شیعیان و زحمت کشیدن، انصافا بین بین الله زحمت کشیدن، چون کشکی مشکی به دست ما نرسیده، این خون دلها خورده شده تا رسیده، ما بیاییم با یک میزانی در قرن هشتم او رو بسنجیم، انصافا خالی از مشکل نیست، انصافا حقا یقال علمیاً مشکل داره، علمیاً حسابی این مطلب مشکل داره. چرا؟ ما هم عقیدمون همینه، همونه که مرحوم محقق گفت عمل بهل اصلا عرض کردم، اینم ما باید بتونیم قشنگ با اهل سنت تفهیم بکنیم، این که ما بخوایم بریم در دنیای اهل سنت مستلزم این باشه که حرفا اونا رو قبول بکنیم، نه مستلزم نیست، چه استلزام داره بگیم شما تاریختون این بود، اصلش اینطوری بود، فرعش اینطوری بود، زمان پیغمبرش این بود، صحابش اینطور بود، گرفتاریات اینطور بود، مشکلات تو اینطور بود، ما در فکر نباشیم که مثلا بیایم ریشه های تعارض رو پیدا بکنیم، این بد نیست حرفش که ادعی به ما اصلا ریشه خبر رو پیدا بکنیم قبل از تعارض. چرا یه خبر کم و زیاد پیدا میکنه، متنش کم و زیاد میشه، ریشه های اونو پیدا بول تعارض نباشه، دنبال تعارض تنها نباشیم. ما قشنگ میتونیم با اهل سنت تاریخ حدیثشون، وضعشون، خودشون هم اختلاف دارن، اختلافات خودشون، و میتونیم قشنگ وارد بشیم و این نتیجگیری که اونا کردن اون نتیجگیری ها رو با خودشون مناقشه کنیم، وضع خودمون رو بگیم. ما اشکالاتمون با اهل سنت اشکال سر حجت خبر ثقه یا خبر عدل نیست، ما اتصال از قرن دوم به زمان رسول الله با مسئله کلامی کردیم که عصمت ائمه است، اونا این اتصال رو با خبر واحد کردن که مسئله اصول فقه، اصلا دو تا مبنای کلی است، یکی کلامه، یکی اصول فقه، یکی عصمت ائمه است، یکی حجت خبر ثقه است، زمین تا آسمان که فرق داریم. این من هم میدونم که کران عرض کردم، خیلی هم میشینم باشون صحبت کردم باز بزرگ، لکن این رو به اینا میگیم که شما یه نحوه تفکر دارین، از یک راه وارد شدین و این چه مشکلاتی داره، ما از راه دیگه وارد شدیم، این دوتا رو نباید یکی حساب کرد. اجمالا حرف اخباری ها اجمالا درسته، فحاشی هاشه که باید کلن حذف کرد، بعضی حرف های دیگه شدن خودشون توی این کتاب فواد مدینه خوابم داره که در منام اینطوری داره، اون خواب هارم که کلن باید حذف کرد دیگه، در اصول که باید خواب آورد، خوابش هم باید حذف کرد، فحاشی هاش هم باید حذف کرد، بعضی مطالب علمیش هم خوبه، اجمالا هم بحث درسته. ما تقیدمون به این اصطلاحات همونی که مرحوم محقق گفت، خیلی دقیق گفته، انصافا حرف ایشان فوق العاده است. کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته، بسیار حرف لطیفی.
علامه هم
چیه که از قرائن
دیگه
مثلا ضعیف بودنش هم شاید تاثیر، ها اینم مثلا همینجا خود ما، چون میدونین که من دیگه خودم تو رجال کاملا کار میکنم دیگه، رجال اینجوری نشده که در مقابل فهرست قرار بگیره، اینا رو ما میریم من حیث المجموع با هم دیگه بررسی میکنیم. این راجبه یک کمی از بحث خارج شدیم، بگید حالا چون دیدم به این زودی حدیث اینجوری پیش نمیاد که عبارت مرحوم ابن ولید و کار شیخ و کار دیگران در اینجا روشن بشه، مجبور شدیم که از بحث خارج بشیم. این راجع به این، برگردیم به دلالت و حالا اون متنش یعلم یا علمترم توضیح میدیم. آیا این الماء کله طاهر، همینطور که عرض کردم هفت تا احتمال آیین متأخر و اصولی ما دادن که گفتیم، عرض کردیم مرحوم آزیا، مرحوم اینه آی خوی دیگران، بناشون بینه که این فقط حکم ظاهری است، سرش هم اینه که این فقط یه علم داره، حتی تعلم انه قدرون الا ما علمت انه قدرون، یا حتی تعلم انه قدرون. پس بنابراین چون هر حکمی که مقیا بشه به علم، علم تو غایت بیاد بشه حکم ظاهری، این دیگه طبیعی است دیگه. و این حدیث مبارک، مثلا حدیث دیگه داریم که جعل الله الماء طهورا لا ينجس شيء الا كذا، آیا این حدیث رو به این معنا بگیریم، به معنای حکم ظاهری بگیریم که آیون گفته، یا اصلا ممکنه مراد حدیث چیز دیگری باشه؟ چون عرض کردم ما در قبول حدیث غیر از این نکاتی که تا حالا عرض کردیم یه نکات دیگری هم داریم که عمدهش رجوع به شواهد کتاب و سنته، چون در قرآن داره و انزلنا من السماء ماء طهورا، وقتی از پیغمبر به اسانید متعدد نقل شده، حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، اون به کتب اهل سنت، الماء طهورون، الماء لا یخبث، از ابن عباس. اصلا آب نجس نمیشه، دقت میکنیم؟ اینجا ما داریم الماء طاهرون، این در این روایت الا ما علمت، اونجا دارن الماء طهورون. اینجا ما لفظ کلم داریم، چون در اصول فرق بین مطلق و بین عام هم گذاشتن، این خیلی مثال خوبیه. روایت ما عامه، کل ما انطاهر عامه، روایت اهل سنت مطلقه. فرق بین مطلق و عام رو هم چون گفتیم حالا در اینجا دیگه تطبیق بکنیم واضح هم بشه دیگه. مطلق اونجاست که حکم رو طبیعت، رو ماهیت یک شی، عام اونجاست که حکم رو افراد، یعنی افراد در خارج نظر میکنه روی اون افراد میبره. اگر برد روی افراد میشه عام، اگر برد روی طبیعت میشه مطلق. البته آقایان در باب طبیعت دو جور گرفتن، یکی این که مطلق استغراقی، یکی مطلق بدلی. مثلا جعل الله مثلا الماء طهورون، این استغراقیه، یعنی کل آب، هر آبی که باشه طهوره، اینجوری گرفته. اما اگه گفت قلد المجتهد، اونجا بدلی، یعنی یک مجتهد، لازم نیست که همه مجتهدین تقلید بکن. و ما این توضیحات عرض کردیم، انصافا در مطلق ما بدلی و استغراقی نداریم، این تقسیم درست نیست. حالا نمیخواستیم باید این بحثم بشه، این هم حالا استطرادن تردن للباب. ما در باب مطلق حکم، اصلا طبیعت مطلق اینه، حکم یه روزاد. بله، وقتی ماهیت رو طبیعت میره حکم، یک قرائن و شواهد خارجی پیدا میشه که به حسب ارتکازات و عقلایی است که این مطلق به نحو صرف الوجوده یا به نحو وجود ساریه. اگر به نحو وجود ساری شد، همون است که اصطلاحا بهش میگن استغراقی، مطلق استغراقی. اگر به نحو صرف الوجود شد، همونی که اصطلاحا بهش میگن بدلی. و این ضابطه لفظی نداره، این ارتکازات و عقلایی داره. مثلا گفت به طبیب مراجعه کن، میگه میخوام خانه بسازم، به مهندس مراجعه کن. این به مهندس مراد طبیعت مهندسه به نحو صرف الوجود، نه اینکه برای خونه به 20 مهندس مراجعه کنی، آرا اینا رو بگیری به هم دیگه بریزی. اگه گفت به طبیب مراجعه کن یا به مجتهد، لذا این یک نکته ظریفی است که ما بعضی وقتا گفتیم، یکی از مکاتبیم، فرق است بین قلد المجتهد و صدق العادل. اگه دلیل اینجور باشه، صدق العادل وجود ساریه، مطلق به نحو وجود ساری است، یا به اصطلاح آقایان به نحو استغراقیه، یعنی هر عادلی گفت تصدیق بکن، ولذا متعارضه اینم میگیره. یک عادل آمد گفت مثلا در حرم بازی گفت بسته است، این صدق العادل هر دو رو میگیره. اما قلد المجتهد دوتا رو نمیگیره. شما چرا؟ چون به خاطر اینکه شما شک داشتی در حکم شریعت، این آقا مجتهد جامعه شرط بهش مراجعه کردید، خب نخواستی بیا مجتهد دیگه. اما اینکه به همه مجتهدین مراجعه کن و رأی هم، این توش در نمیاد. این یه ارتکاز عقلایی است. و اما حوادث الواقعه، مثلا ارتکاز عقلایی در اونجا اینی که مرحوم ناینی دارن تو به این تعبیر ما، نه مثلا ادله ولایت فقیه طبق ارتکاز عقلایی در باب ولایت همه فقها رو شامل نمیشه. مثلا این هرجمنش رو بلبشو ایجاد میکنه. ولایت یک طبیعت صرف الوجودی داره، اصلا ولایت طبیعتش صرف الوجوده. صرف الوجود اصطلاح اونی که دیگه فرد ثانی نداره، همون به فرد اول که پیدا میشه طبیعت محقق میشه، فرد دومی نداره. این روی ارتکازات در میاد. پس فرق بین عبارت ما با عبارت اهل سنت، اونجا الماء طهورون، اینجا کل ما انطاهر. حالا متن صدوق کل ما انطاهر، یکی مطلقه یکی عامه. البته مطلقش هم به نحو وجود ساری است، یعنی هر آبی که برای سرق بکنه. و صلی الله علی محمد.